الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. فصل في أن الممكن قد يكون له إمكانان فقد لا يكون. إن بعض الممكنات مما لا يعبى مجرد ذاته أن يفيز من جود المبدأ الأعلى بلا شرط خارج عن ذاته، و اما هو مقوم ذاته فلا محاله يفيز عن المبدأ الجواب بلا تراخ و مهلت ولا سبق عدم زمانی و استعداد جسمانی لسلور ذاتی و تهیع تبایی به حصول تفاید. و هذا الممکن و هذا الممکن لا یکون له الا نهر واحد من القول ولا محاله نوعه منحصر في شخصه، اذ الحصولات المختلفه و تخصصات المتعدده لمعنى واحد نوعی انما تلحق لعجل اسباب خارجت عن مرتبت ذاته و قوام حقیقته. فإن مقتضى الذات و مقتضى لازم الذات داخلا کن او خارجا لا يختلف ولا يتخلف فلا مجال لتعدد تشخصات و تکسر فصولات. در فصل هفتم همین منهج بحث در معانی امکان بود. اونجا به نحو فعل استوار و به نحو اجمال معانی امکان رو اونجا بیان فرمود. الان این فصل 17 یک تفصیلی است برای اجمال اونجا، یک شرحی است برای متن اونجا، که الان در این فصل دو قسم از امکان رو ایشون به نوع تفصیل بیان می فرماید: امکان ذاتی و امکان استعدادی. فرمایشون در این فصل خلاصه این است که می فرمایند یک سلسله از موجودات ابداعی اند، یک سلسله از موجودات ابداعی اند. ابداعیات موجوداتی اند که در تحققشان آمادگی های قبلی لازم نیست، احتیاج به موضوع ندارند. شرایط و معدات برای تحققشان لازم نیست، مثل عقول، مثل مفارقات. اینها از سنخ موجودات ابداعی اند. در اینها حالت منتظره از قوه به فعلی رسیدن، حرکت و مانند اینها در این حال نیست. اینا موجوداتی هم که به یک معنا فعلیت محضند، قوهی در اون حال نیست. در قبال این سلسله از موجودات، موجودات دیگری که اونها باید در سایه حرکت به کمال برسند، اینها ممکنند منتها امکان استعدادی هم در اینها هست، یعنی اون قوه از قوه به فعلیت رسیدن در اینها مطرح است. اینها اون علتهای قابلی در اینها دخیلند. پس امکان ذاتی برای همه موجودات است، اون ابداعیات اون امکان ذاتی را دارند که ممکنند، ولی امکان استعدادی در اونها نیست. ولی امکان استعدادی برای اونها که قوه حامل دارند، که دم به دم از نفس به کمال میرسند، برای اینها مطرح است. و به تعبیر آقایان مشا، موجودات مادون فلک قمر که موجودات کهن و فسادند، اینها موجوداتی هستند که امکان استعدادی دارند. و در یک اصطلاح فلسفی وقتی که میگن اون موجودات قسم اول رو که امکان ذاتی فقط دارند، امکان استعدادی ندارند، به اونها میگوین مجردات، یعنی موجوداتی که مجرد از امکان استعدادی هستند، اگرچه خودشون مجرد از امکان ذاتی نیستند، خودشون ممکنن به امکان ذاتی ولی مجرد و منزه و مبرهند از امکان استعدادی و قوه و به فعلیت رسیدن و دم به دم رفتن و به نوجون کندن و اینها در اونها نیست. چه این که وقتی که میگیم مجرد، مجرد از امکان استعدادی اینا هستند، اما مجرد محض که هم از امکان استعدادی هم از امکان ذاتی منزه بوده باشه، اون ذات اقدس الهاست که مجرد است از هر دو نوع از امکان. لذا این مسائل برای بعضی از آقایان حل نشده در بحث‌های فقهی یا اصولی، مثلا گاهی بعضی‌ها رو خیلی تشر میرن که فلانی گفته فرشته ها مجردن، اگر فرشته ها مجردن فرق اونا پس با خدا چیست؟ از این حرف های سایفیمایی که معمولا دارن. خب حرف این فصل مهمیست، فصل با اهمیتیست، فصلی که مخصوصا در امکان استعدادی فصل مهمی از جهت مسائل تربیتی، مسائل ساختن و ساخته شدن خود انسان، پی بردن به خود، چون ماها دیگه به لحاظی جز همین موجودات هستیم که از با این حرکت و با این جون کندن متگرمای تابستون و سرمای زمستون و میخوایم به یک کمالی برسیم و دیگر از موجوداتی که مانند ما، یک نوع شرح حالی است برای خودمون. بحث امکان استعدادی بحث با اهمیت است که به قوه الهی بتونیم این فصل رو اونجور که هست هم بفهمیم و هم مباحث مربوط به خودمون رو هم پیاده کنیم. فصل فی ان الممکنه، ممکن یعنی موجودات عالم امکان، بعد یکونو له امکانان، بعضی از موجودات دو امکان دارن، هم امکان ذاتی و هم امکان استعدادی. وقد لا یکون، بعضی از ممکنات و موجودات هستن که اینا دو امکان ندارن، مفارقات که اینا فقط همون امکان ذاتی برای این ان بعض الممکنات. الان ابتدا ایشون اون قسم از موجوداتی که امکان ذاتی فقط دارن رو بیان میکنند، بعدن که میرسن تو عبارت بعدی و بعضها مما لا یکفی، مربوط موجوداتی که ممکناتی که امکان استعدادی دارن. ان بعض الممکنات مثل مفارقات که ابداعی هن، اینها مما لا یعبا مجرد و ذاتهی ان یفیز من جود مبدأ الاعلا بلا شرط خارج ان ذاتهی، این قسمت ممکنات اون ممکناتی هستند که ابا ندارند، که صرف ذاتشون، مجرد ذاتشون قبول فیض از مبدا فیاض بکند بدون احتیاج به چیزی خارج از ذات، بدون اینکه احتیاج به چیزی خارج از ذات داشته باشن، ذاتشون کافی است برای دریافت فیض. مما لا یعبا مجرد و ذاتهی ان یفیض من جود مبدا الاعلا، نفس ذاتشون کافی است، چیزی از خارج لازم نیست. ان یفیض من جود مبدا الاعلا. کلمه فیض در اصطلاح آقایان جناب ابن سیناشون تو تعلیقات، یکی از اون تعلیقات خیلی با برکتش اینه که ایشون فرمایند اصطلاحا فیض رو در امور مادی به کار نمیبرن. واژه فیض نوعا در مفارقات و مجردات و علوم و حقایق ربانی به کار میبره. الان هم اینجا هم همینطوره. الان منظور از فیض افاضه یعنی همون چی که از مبدا فیاض افاضه می شود. مما لا یعبا مجرد و ذاتهی ان یفیض من جود المبدا الاعلا، از جود او افاضه بکنن بلا شرط خارج ان ذاتهی، نفس ذاتشون کافی است. و اما هو مقدم ذاتی، یعنی اونجوری که ذاتشون و مقدم ذاتشونه، همین کافی است برای دریافت فیض. پس نتیجتاً این نوع از موجودات فلا محاله یفیض و ان مبدا الجباد بلا تراخن و مهلتن، اینا دریافت فیض میکنن بدون حالت منتظره. اینجور نیست که بگویند مثلا این موجود که بخواد به این حد کمال برسه الان باید معدات و مقدمات و اینها حل اینها درست بشه که قابلیت قابل به حد نصاب برسد تا فاعلیت فیضش رو افاضه کند. نه، اینها جنبه قابلیشون فعلیته، یعنی نه تراخیست نه مولت نه حالت منتظره است و منندون. بلا تراخن و مولت ولا سبق عدم زمانی، چون اینا مسبوق به عدم زمانی نیستن، مسبوق به عدم همون ذاتی هن. یعنی اینا موجوداتی هن که در اصطلاح به اینا میگیم قدیم زمانی. ولا سبق عدم زمانی و استعداد جسمانی، هیچ یک از اینها در اینها نیست. لسلوه ذاتهی و تحیع تبائهی لحصول بلکون، این لسلو را هم میتونید سله برای استعداد بگیریم. این که فرمود بلا تراخن و مولتن بلا سبق عدم زمانین و استعداد جسمانین. چرا اینها اینا را نمیخواد؟ به خاطر اینکه لسلوه ذاتهی، ذات اینها صلاحیت را دارد، آمادگی را دارد تبای اونها برای حصول، برای موجود شدن، برای دریافت. و هم میتونیم این رو علت یفیزو بگیریم. فرمود فلا محاله یفیزو ان مبدا الجواد لسلوه ذاتی، میل شما هر دو میشه، لسلوه ذاتی و تحیع تبایی طبیعتشون، تباعشون، البته طبیعت نه تباع، تو اشارات یادش بخیر این نکته رو تذکر دادن که تا طبیعت مال موجودات اینجایی رو معمولا طبیعت، اما تبا اهم مثل این در اینجا تباشون اختزا میکنه. تبایی خب این صلوح ذات و آمادگی تبایشون لل حصول و کون. نظر شریفتون باشه این کون اینجا الان کون در اصطلاح فلسفی نیست، کون در اصطلاح عرفانی. کون در اصطلاح فلسفی همون کون در مقابل کون و فساد است که بگیم این کار و سپس فاسد شد. اما در اصطلاح عرفانی کون به معنای وجود، ما سوی الله را اطلاق میکنند به کون. لذا میفرماد لل حصول و کون. کون این همون حصول، همون وجود، همون تحقق. و هذا الممکن، این قسم از ممکنات از مفارقات، لا یکون له الا نحو واحد من الکون. اینها از ممکناتی هستن که لا یکون له الا نحو واحد من الکون ولا محالتا نوعه منحصر فی شخصه. این الا نحو واحدون یعنی تکثر در اینها نیست، تکثر در اینها نیست، یک نحو حاکمیت وحدت است در اینجا. لا یکون له الا نحو واحد من الکون و همینطور ولا محالا نوعه منحصر فی شخصه. علتش اینه که مرحوم محقق طوسی در فصل 19 نمد 4 اشارات اونجا این اصل رو بیان فرمودن که تا پای ماده پیش نیاد کثرت مطرح نیست. کثرت زیر سر ماده است، هر جا ماده نباشه کثرت نیست. این یه اصل است که در اونجا، اینجا هم الان چون ماده نیست کثرتی هم نیست. نوعو ایشون میفرماین که منحصرون فی شخصه. البته در این سوال اینجا باقی میمونه که پس این که میگیم عقول مفارقات، این کثرتی که برای اونها میاریم این کثرتش چگونه است؟ اگر پای ماده در کار نیست کثرتی هم نیست، اینجا که پای ماده نیست، پس عقول را اینکه میگیم خود همین عقول میگیم دیگه، کثرت عقول رو مفارقات رو چگونه باید حل کرد؟ گاهی اشارتکی شده در بعضی از مباحث خدمت شما، اما سلطان این بس انشاءالله در مرحله دهم در اتحاد عاقل و معقول مرحوم صدر المتعلین اینجا به تفصیل این مباحث رو دارن. چند بار به عرضتون رسیده که این ده مرحله اول اسفار اینها واقعا ده مرحله است. مرحله اصلا یادمون از اول اسفار که شروع میکردیم این رو در ابتدا ظاهرن اشارهی داشتیم که ابتدا در این ده مرحله مرحله مرحله، بعد میرسه به مباحث آخر به باب که هر مبحثی یک بابی است در اون مسائل نفس و مانند اینها. چون که این روش تدوین مباحث، این ده مرحله اول اسفار که این جلدهای نوجلدی سه جلد اوله، این ده مرحله خب واقعا ده مرحله است. حالا گاهی بعد دوستان هم رسید که مثلا الان در جلد دوم که جز یکی از مهمترین بحث های اسفار، مثلا جلد دوم با اینکه حجم کتاب خیلی نیست اما شاید مهمترین مباحث اسفار جلد دوم اسفاره، چون در ابتدا بحث مباحث ماهوی ماهیت اونجا پیش میاد که یکی از شیرین ترین مباحث فلسفی است که ما در تاریخ بحث هایی که داشتیم خدمت اساتید اون بحث ماهیت اسرار خیلی بحث شیعی است. و همون جا بحث مصول پیش میاد که بحث مصول یکی از بحث‌های خیلی عمیقه، خودش مرحله است. بعد بحث علت و معلول تو همین جلد دوم، قرار این که این در مرحله اول اگر کسی این در مرحله رو طی بکنه میتونه بگه چیزی فهمیده. مثلا این بحث کسبت عقول رو تو مرحله دهم در اتحاد عادل و معقول، اگرچه این مراحل دهگان هم در یک سطح نیستند، بعضی مثل مرحله ششم علت و معلول خیلی اوج داره. حالا انشاءالله. پس بنابراین الان اینجایشون میفرماین ولا محالا نوعه منحصرون فی شخصهی، چون ماده نیست. از الحصولات المختلفه، این حصولات این همون وجودات و تخصصات المتعدده که این موجودات و ممکناتند، لمعنى واحد نوعی برای اینها، تکثری در اینها نیست. انما تلحق لأجل اسباب خارجت عن مرتبت ذاتی، اون اسباب خارج این همون ماده، ماده در کار نیست، اینها کسبتی هم ندارن. هر جا ماده به تعبیر ایشون اون اسباب خارجی از مرتبه ذات که آمد، اونها هم اختزاعات رو دارن. انما تلحق و یعنی اون حصولات مختلفه لأجل اسباب خارجتن ان مرتبت ذات و الا کسرتی نیست و قوام حقیقتی نیست. حالا فإن مقتضى الذات و مقتضى لازم الذات، حالا داخلن باشد یا خارجن، لا یختلف و لا یتخلف. اگر اقتضایش وحدت بود واحد است، اگر اقتضایش کثرت بود کثیر است. فإن مقتضى الذات و مقتضا لازم ذات، الان مثلا اینجا سه تاست، یکی مقتضا، یکی لازم، یکی ذات. مثلا حالا به عنوان مثال ذات را میگیم مثلا نار، آتش، ذات. بعد لازم این ذات چیه؟ حرارت. مقتضای او چیه؟ تسخین. تسخین مقتضای اوست. حالا این داخلن کان و خارجن، این داخلن یعنی این مقتضا داخلن باشه مقوم ذات، او خارجن لازم او بوده باشه، فرقی نمی کنه. لا یختلف و لا یتخلف و اونجا که اقتضای اوست تخلفی در اونیست. فلا مجال لتعدد تشخصات، هیچ مجالی برای گوناگونی تشخصات و تکثر حصولات از ناحیه ذات نیست. اونچه که اقتضای این تشخصات و تکثرات است از ناحیه چیزی است خارج از ذات بوده باشه. این فعلا الانشون تو این فصل فصل مبسوطی است. فعلا در ابتدا یک تعریف اجمالی از موجوداتی که فقط امکان ذاتی دارن رو بیان فرمود. بعد الان باز موجوداتی که امکان استعداری دارن رو می‌فرماید. بعد میرسه به فلسفه بعد ثم ان للممکنات طرن، این عبارت اونجا باز باره دو تایی رو با هم داره می‌فرماید. جدا جدا بعد دو تایی به یه لحاظی فصل مبرکتی است. لازم ذات داخلا مقوم ذات یا خارجا لازم؟ نه، داخلا کان او خارجا، اون مقتضا مقتضای لازم ذات که فرمود، اهم از این که اون اقتضاد مقوم ذات اون مقوم این ذات باشه فرمود میکنه، بخواد لازم ذات باشه، این داخل و خارج رو به لحاظ مقوم ذات و لازم ذاتش داره میفرمان، تمیزش از این جهته مقوم ذات باشه یا لازم ذات باشه فرمود. و بعضها اون بالا نفرمود ان بعض الممکنات، اون ان رو اینجا سرش در میاد، و بعضها یعنی ان بعض الممکنات مما لا یکفی ذاته و مقوماته الذاتیه فی قبول الوجود من دون الاستعانه و اسباب اتفاقیه. عبارت رو ایشون در بالا فرمود مما لا یغبا، اینجا می فرمود مما لا یکفی. فرمایشی از استاد در درس اینجا داشته قصد داشتن سلامه الله، فرمودن این که در بحثای دیگر فراوان شنیده اید که بعضی ها نفوس مکتفی هن، بعضی ها نفوس مکتفی نیستن، معتاجن مانند اونها. اگر اونجا همشون میفرمود مما یکفی ذاته، در اینجا میفرمود مما لا یکفی، این هم عبارت خیلی هم دست میشد و هم گویای بیشتری برای مطلب بود. اونایی که مفارقات هم اقولن، اونا موجوداتی هستن که مما یکفی ذاته، ذاتشون کفایت میکنه، کافیست، در قبال اینا که لا یکفی، این نقطه تذکرشون قابل توجه. حالا بعض دیگر از این موجودات مما لا یکفی ذاته و مقوماته، مقومات و ذاتیه، اینا امکان ذاتی کافیشون نیست، غیر از امکان ذاتی چیز دیگری هم میخوان. لا یکفی ذاته و مقومات و ذاتیه در چی کافی نیست ذاتشون؟ فی قبول الوجود من دون استعانت به اسباب اتفاقیه. این اسباب اتفاقیه اتفاق من و بخت و اینا که نیست، یعنی اموری که باید به اینها زمینه بشه. خلاصه فعلا الان هنوز اسمش رو نمیخوام بیاریم، هم امکان استعدادی، فعلا اینا ذاتشون کافی نیست، امکان ذاتی برای تحقق وجودشون کافی نیست، به این امکان ذاتی باید چیز دیگری هم زمینه بشود. اسباب اتفاقیه حالا و شروط غیر ذاتیه، این به یه معنا به اصطلاح امواب تفسیری است، یعنی اون اسباب اتفاقی چی هم شروطی که غیر ذاتیه براشون که از خارج براشون حاصل میشه. فلیس له فی ذاته الا قوة تحصل من غیر ان یصلح لقبوله صلوحا تاما. پس برای این قسم از موجودات فلیس له فی ذاته، اینا خودشون چیزی جز قوه تحصل نیست، الا قوة تحصل، اونم من غیر ان یصلح لقبوله صلوحا تاما، در همون قوه بودن هم صلاحیت تام برای قبول ندارند. این که می‌فرماد من غیر ان یصلح لقبوله صلوحا تاما، اینی باید پرورنده بشه. مثلا در نظر بگیرید هسته یک میوه، هسته زردالوی رو مثلا، خب این هسته زردالو الان در رو گفت فلیس له فی ذاته الا قوت و تأثیر، یعنی اون قوه جوان زدن در او هست. جوان زدن به لحاظ ظاهر بخوایم علمی ترش بکنیم، یعنی این الان ظاهر است جوان هسته زردالو، این آمادگی را دارد، این قوه در او هست که این جمادی بگوید از جمادی مردم و نامی شدم، چون وقتی این جوان زد دیگه جماد نیست. مثلا گندم، خب این گندم یه حبه گندم که وقتی داریم یه حبه گندمه، وقتی او رو در دل خاک گذاشتیم این از دو طرف جوانه زد، دو طرف جوانه میزنه دیگه، هم از پایین جوانه میزنه میشه ریشه، هم از بالا جوانه میزنه میاد بالا. این گندم وقتی جوانه زد دیگه گندم نیست، دیگه از جمادی مردم و نامی شدم. همه همینطوره، یعنی تا زمانی که جوانه نزده این جمادیست بد نامی میشه. الانشون میفرماین این حبه گندم، این هسته فلان میوه، این آمادگی و قوه در او هست، ولی باید این پرورانده بشه تا جوانه بزنه. اینجور نیست که این هسته زردالو رو اینجا بذاریم 10 سال دیگه اینجا باشه این جوانه نمیزنه، این باید پرورانده بشه. لذا میفرماد من غیرن یسلح لقبولهی سلوحن تامن، صلاحیت تام نداره و پرورانده بشه، اینا باید شرایطش برش آماده بشه، بعد این سلوح و صلاحیتش تمام بشه. این یه نقطه همون مربوط بحث دیشبه که اینها در مقام علم و عین رو باید همون تحلیل دیشب رو در نظر گرفت، که این که میگیم فیض دریافت میکنه یعنی از علم به عین میان، خب به یک معنا بله در علم بود همون افاضه شد، همون تعبیر آقایون اهل معرفت اسم الرحمن در اونها جلوه کرد و اون از اونجا به اینجا آمدن، این به یک معنی. و یه معنای عرفی ترم این که دریافت فیض برای اینها، این که بگیم یک ذاتیست و دریافت فیض، نه اینا ابداعیات هم به یک معنی مکنم یعنی توسط در تعبیره، یعنی اینها ایجاد شدند. حالا ما به لحاظ بد در این توسعی در تعبیر میگوییم که اینها قبول فیض کردن، یعنی خودشون فیض بودن، افاضه بودن. به لحاظ یه تعبیر عرفی ذهنیت اینجا برای اونها از اون جهت میگیم، ولی نقطه اول اهمیتش بشه. ثم بعد ان زیاف تلک شروط و المعدات الى ما یقبل قوت وجودهی و هو المسما به الماده یتغیر لقبول الوجود. خب اون امکان ذاتیشون که کافی نبود، بعد از اون که اضافه شد به اون شروط و معدات، ثم بعد این زیاف تلک شروط و معدات الى ما، به چیزی که یقبل و قوت وجودهی. این ما چیه؟ بفرماد به اول مسمى به الماده که یتهیأ لقبول الوجود، که آمادگی میدهد برای قبول وجود. این نکته رو بارا برسون رسیده که علل معده برای به حد نصاب رساندن قابلیت قابل است، علل معده برای تکمیل فاعلیت فاعل نیست، فاعلیت تام فوق تمام است، علل معده، این شروط اینا که الان در اینجا میفرما برای این است که این شی که قابل است، قابلیت او به حد نصاب برسد که بتواند دریافت فیض بکند. لذا میفرماید که اینا که آمد و المسمى به الماده، این یتعین لقبول الوجود و یسیر و قریب المناسبه الى فاعله. حالا که این ماده به او این قبول ماده کرد، این علت قابلی آمد، علت مادی و علت قابلی برای او به وجود آمد و یسیر و قریب المناسبته الى فاعله بعد ما کان بعید المناسبته من او. همون حرف مناسبتی که خیلی وقتها این مطلب مطرح شده که تا بین مستفیض و مفیض مناسبت پیش نیاید افاضه‌ای صورت نمی‌گیرد. بین مستفیض و مفیض باید این مناسبت باشه و این مناسبت اصطلاحات گوناگون، تعابیر گوناگون در نظم، در نثر دارند. تعبیر خوبی بعضی از آقایان دارند که بالاخره اگر شیئی باید دریافت فیض نور از چشمه شمس بکنه، این تا زمانی که موازی او قرار نگیره امکان دریافت برای او نیست. تا زمانی که تو زیر زمین و تو سرداب و تو یه محیط هست، اونجا آفتاب نمی‌خوره. این اگه خواست از آفتاب استفاده کنه، باید خودش را در یک جایی قرار بده که در موازی و معرض اوست. اون تعبیر نورانی وجود وارشی پیغمبر علیه و علی آله و آله و سنت فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات، این نفحهایی که برای شما هست، بعد فرمود خودتون رو در معرض اون نفحه قرار بدید، اعراض از اون نکنید، یعنی مناسبت رو نباشون مطلقا. تا بین مستفیض و مفیض مناسبت نباشه دریافت فیض خبری نیست. البته حالشون بعد بفرمان این افاضه فیض به مقدار قابلیت های قابلی که حالشون بفرمان و یسیر و قریب المناسبه الى فاعله بعد مکان بعید المناسبه منه. خب این همینطور تدریجا آمده جلو. قبلا این الى فاعله، فاعل هم که فاعل در اصطلاح فلسفی است، یعنی معطل وجود. فلا محاله ینزم الى امکانه ذاتی امکانون آخرو، فلا محاله ینزم و الى امکانه ذاتی که همه دارند زمینه می شود امکانون آخرو که اون امکان استعدادی است متفاوت الوقوع، چون این امکان استعدادی متفاوت الوقوع، چون در حرکت دیگه. شما یک شی رو در نظر میگیرید، این هسته زردالو که استعداد درخت زردالو را داره، این در حرکت همینطور جوانه زده آمده، اون وقتی که جوانه بوده بعد یه درختی شده بعد برگی کرده، هر مرحله میبینید نسبت به اون فعلیتش متفاوته. اول چه بود؟ بچه بود، بچه شد و همینطور. نه متحرک، یعنی این شیئی که از قوت به فعل برسه، این شیئی که استعداد رسیدن به اون فعلیت را داره، این به فعلیت رسیدن به برکت حرکتی است که این داره. خب این متفاوت الوقوع که لهو برای اون امکان آخر، امکان استعدادی، لهو مادتون حاملتون ذات و تغییرن و زمانن هو کمیت و تغییرها و انتقالها من حالتن الى حالتن حتی انتهت الى مواصلتن ما یا مواصلت ما بین القوت القابله و قوت الفاعله. خب پس برای امکان استعدادی، برای امکان دیگر می‌فرماد لهو مادتون، این ماده یعنی همون قوه، قوه‌ای که حاملتون داراست، ذات و تغییر دم به دم داره این از حالی به حالی، یعنی داره به کمالش نزدیکتر میشه، به فعلیتش نزدیکتر میشه، ذات و تغییرن و زمانن، حالا ممکنه بعد نسخه اینجام زمانون باشه ولی نسخه صحیح شدن گفتیم میخونیم ذات و تغییرن و یعنی ذات و زمانن، هو یعنی اون زمان، کمیت و تغییرها، زمان کمیت اون تغییره و انتقالها من حالت الى حالتن تا اینکه حتی انتهت الى مواصلتن ما، این مواصله باید صورت بگیره حتی انتهت الى مواصلت ما، هر دو درسته، مواصله اون نکاح، اون ازدواج، اون با هم شدن این قابلیت و فاعلیت الى مواصلت ما بین قوت القابله که ماده است، طبیعت است، و قوت الفاعله که اون صورت اخیر نوعیه اونهاست که به اون صورت اخیر نوعیشون برسند، چون اینها این ماده حرکتی که اینا دارن باید برسه به اون صورت اخیر، اون فعلیت نهاییشون که دنبال او بودن. لیتحصله یعنی از این مواصله و نکاح و ازدواج قوه قابله و قوه فاعله، از اون ماده و هیولا با این صورت نوعیه، لیتحصله من اجتماعهما و یتولده من ازدواجهما شیئان من المبالید وجودیه، چیزی از مبالید، از نتائج وجودی که یک وجود قضایی از این حاصل بشود. و به یک معنای وسیع‌تر، حالا ما در همین عالم دنیا موجودات اینجوری، به یک معنای وسیع‌تر اونجوری که آقایان فرمودن، اصلا نشأه دنیا، دار دنیا نسبت به دار آخرت، اینجا گفتن رحمی است برای پرورش این موجود، که این موجود که متولد می شود اون وقتی است که از دنیا به برزخ منتقل میشه. کل دنیا یک رحم پرورشگاه است، نکته قابل توجه معرفتی است. صرفا اقناعیات و خطابیات هم نیست، برهان همراهی میکنه که نشأه دنیا رحمی است، منتها اصالت فرد در اینجا حاکمه، بحث فردیت، اصالت فرد، که در این رحم پرورشگاه است و ما در پرورشگاهیم، در حال شدنیم دیگه. این سیرورت در ما هست، هر فرد انسان رسالت فرد و در این پرورشگاه در این رحم اون گاه بیرون میاییم که از او تعبیر میکنم به برزخ. منتها این رو این نکته رو فرمودن که سعی کنیم وقتی به نشأه دیگر منتقل میشویم مانند جنین سقط شده نباشیم، از رحم دنیا سالم متولد بشیم. چون بعضیا وقتی این دورانشون تمام شد در این پرورشگاه سقط شدن، جنین سقط شده در دنیا چه حکمی داره؟ خب به ما گفتن شما در این رحم دنیا پرورشگاه شماست که باید پرورنده بشید و برید اون سمت، تازه اول کار دیگه. تکامل برزخی اونجا خیلی مهمتر از تکامل های اینجاست. کی میتونه اونجا ادامه این تکامل خودش را برسه تا به اون عالی ترین مراتب؟ کسی که سالم متولد شده. اما کسی سفت جنین شد، یعنی همونیست که در اصطلاح شرعی میگیم که دیگه این جهنمی شد. جهنم که داره تکمیل که نیست، خالدین فیها در اونجا، اونجا که تکمیل نیست. این که میگن خالدین فیها اونجا یه عده‌ای کاری کردن که اونجا در جهنم خالدین فیها، مثل این میمونه کسی میگن فلانی وزهم کرده و جنینش مثلا سقط شده، اینم یک نوع وزهم دیگه، منتها سقط شده شد. یعنی چی شد؟ هیچ چی دیگه دخل کرده انداختن دیگه، هیچکی نمیگه بد چی میشه، هیچ چی دیگه دخل. این حاصلی نیست، حاصلی نبود. اینجا وقتی کسی از رحم فرزندی به این دنیا میاره، وقتی این فرزند سالم میاد، انتظار تکامل هست، شادمانی هست، خیلی چیزا هست. حالا چی شده، چقدر شده، بزرگ شده، راه افتاده، نیفتاده، همه اینا برای این است که سالم به دنیا آمده باشه دیگه. اما اونجا یه عده ان الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، مگه چیه؟ دوباره قرآن فرمودی ان الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، مثل این است که اینجا فرمانی سقط جنین کرد، اونجا بر اثر اون رو برداشتن و اینجور انداختن دور دیگه. یه چیز دیگه نیست. اینجا یه عده یضربون وجوههم و ادبارهم، فرشته هم که حامله های به اصطلاح مامای این حامله دنیا، فرشته های مأموره که از دنیا به برزخ، این هم کسی که سقط شده باشه که دیگه با درود و سلام و صلوات که نمیبرن، این موجود سقط شده رو میندازن دور. بزا قرآن فرمه یزربونه وجوه همون بعد بار. برای از این نکته قابل توجهی است که انسان مواظب باشه خدای نکرده جنین سقط شده نباشه تو برزه. نه که تکامل نیست، این برای درکات اوست، این برای عذاب اوست، چیزی بر او اضافه نمیشه. برای اینکه عذابش دائمی است، این صورت که سوزنده شد صورت دیگر باز برای سوزندن دیگه، این صورت دیگر تکامل نیست، برای چیز آیده نمیشه. او خدا خدا میکنه دوباره صورتی بهش نداره، همین بس دیگه، همین یه بار بس. اون تا در دنیا چون نشه این دنیا طبیعت حاکمه، اگر کسی رو مثلا فرض کنید خدایی نکرده چند تا جنایتی کرده که برای هر یک از جنایتش استحقاق یک اعدام هست، دیگه نمیشه که 5 بار اعدام کنن، یه بار اعدام کردن تموم شد. اما در نشه برزخ دیگه اینجور نیست، به ازای هر جنایتی یه حکم دیگه هست برش دیگه. نشه بیاره.
برای از که مدتی که انسان رو بودن و درجاتشون کمتر می کنم، بله حالا اون بحث خلود بحث عرفانی اون یه حرفیست، حالا اون الان در بحثش نیستیم، ولی یه عده طور وارد قیامت و برزخ میشن که دیگه هیچی برشون نمونده، هیچی نمونده، تازه اون رحمانیت حق براشون جلب کنه، نهایت اینا یه چیزی بشن که حالا به تعبیرشون پایین ترین مرحله، چون در اونجا بکن دیگه جهنم تمام شد، دیگه جهنم تمام شد، چیزی نمونده، زمین افتاده های بهشت تعبیر هایی. خب ولما تحقق و تبین ان الممکنات مستندتون فی وجودها الى سبب واجب الوجود و وجود و قیومیه لکونه بالفعل من جمیع الجهات الوجود و الایجاد و کل ما کان کذالک استحال ان یخص به ایجادهی و فیضهی بعض القوابل و المستعداد دون بعضن بل یجب ان یکون عام الفیض فلا بد ان یکون اختلاف الفیض لعجل اختلاف امکانات القوابل و استعدادات المواد. این فرمایشون ناظر اینه که انه میخوام بفرمان نظام هستی رو از واجب و ممکن همه رو در نظر بگیریم، که انه این که یک سمت نظام هستی را فعلیت محض گرفته که هیچ نوع قوهی برای او نیست، یک سمت دیگرش را قوه محض گرفته که هیچ گونه فعلیتی براش نیست. می‌فرماد ولما تحقق و تبین ان الممکنات همشون مستندتون فی وجودها الى سبب واجب الوجود والقیومیه، یعنی واجب القیومیه که قوام همه بود، چرا لکونهی بالفعل، برای اینکه اون واجب الوجود، بله الى سبب واجب الوجود والقیومیت لکونهی بالفعل، این لکونهی بر همون، چرا او واجب الوجود و قیومیت برای اوست، برای اینکه لکونی بالفعل من جمیع الجهات الوجود و ایجاد هیچ نوع قوهی در اون نیست، چون فعلیت محض است، قیوم همه است. و کل ما کان کذالک، البته شما مثل قاعده کلی و کبرای کلی فرمود، خب یه فرقی بیشتر نداره واجب الوجود، اون تاشون در قالب کبرای کلی داره میفرماد و کل ما کان کذالک، هر کسی هر حقیقتی که واقعیتش اینجوری بود، یعنی فعلیت محض بود و به جهت این فعلیت محض قیوم همه هم بود، و کل ما کان کذالک استحال ان یخص به ایجادهی و فیضهی بعض القوابل و المستعدات، محال است که اختصاص پیدا کند به ایجاد او و فیض او بعضی از قوابل و مستعدات دون دیگر. این که بگن ایشون به این یکی افاضه کرد به اون یکی نکرد، مثل این نیست که حالا فرض کنید کسی هدیه میخواد بده، بگه از این آقا خوشم آمده بیشتر میدم به اون کمتر میدم، به این میخوام میدم به اون نمیخوام میدم، اینجور نیست. از اون طرف فعلیت محض است و جود صرف است و علم و حکمت محض، اینجور نیست که بعضی اختصاص پیدا کنن دون بعض. این نور آفتاب، شعای آفتاب میاد، آفتاب از که میتابه نمیگه که من اینجا نمیتابم چون دوست ندارم، میگه اگر مانعی نباشه من میتابم. لذا آن بزرگوار نقل کردن که فرمود به قدر روزنه افتد شعا در خانه، به قدر روزنه افتد شعا در خانه، اگرچه شعشعه شمس را نهایت نیست. به قدر روزنه افتد شعا در خانه، این روزنه بیشتر باشه مشان بیشتر، اگرچه شعشعه شمس بی نهایت است، نهایتی نیست. استحال ان یخص به ایجادهی و فیضهی بعض القوابل و المستعداد دون بعض، چه گونه از بعض؟ بل یجب ان یکون عام الفیض، در اون جهت فیض دادن نه بخصوص و نه استثنای و نه اختصاصی. فلا بد ان یکون اختلاف الفیض لأجل اختلاف امکانات القوابل و استعدادات المواد. از این سوی قوابل گوناگونند، هر موجودی که قابلیت او بیشتر بوده باشه افاضه او هم بیشتر خواهد بود. این فرمایشون حالا ثم ان للممکنات ترن، باز وارد کل این دوتا را با یه بیان دیگه این خواهد بفرماد. فردا شب که شهادت است انشاءالله پس فردا شب. الحمدلله خدا.